الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که آیا کسی که مقطوع الذکر و الانثیین است، این دخولش موجب عدت یا نه، و همین جور کسی که مقطوع الانثیین و همین جور کسی که مقطوع الذکر است دون الانثیین. که شیخ در مقطوع الذکر دون الانثیین فرموده بود که برش عده هست، لکن عده به وضع است اگر زن حامله بود، و به اشهر است اگر حائل و غیر حامل بود. نسبت به مقطوع الذکر و الانثیین هم علامه در قواعد نسبت به اون جایی که شیخ فرموده بود مثل محقق گفتن عده دارد اگر حامله شد، و همین جور نسبت به مقطوع الذکر و الانثیین هم گفتن عده دارد اگر حامله شد، لکن علا اشکالن در این اخیر. محقق در مقطوع الذکر دون الانثیین فرمود عده دارد اذا صارت حاملا، علامه هم در قواعد همینو گفت، منتها مقطوع الذکر و الانثیین را هم بهش ملحق کرد علا اشکالن. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه هم در مسالک فرموده است دخول منی محترم موجب عده است اگر زن حامله شد، محض حمل او دخولش موجب عده است، بله اگر حامله نشد عده ندارد. این هم چیزیه که شهید در مسالک فرموده، عبارت مسالک و جواهر نقل کرده. بعد از آنی که گفته معتبر از وقت غیبوبت اشف از قبولن او دوبارن قاله و فی حکمهی دخول و منیه المحترم فرجن فیلحق به الولد فیلحق به الولد انفرز و تعتد به وضعه و ظاهر الاصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا. اگر منی وارد شد از غیر راه دخول، از غیر راه مجامعت، ایشون فرمود ظاهر اصحاب اینه که اگر حامله نشد عده نداره. این کلمات اصحاب. و عرض کردم استدلال هم شده برای عده اذا صارت حاملا به آیه شریفه و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. آیه احزاب زارن اینجوریه، آیه سوره احزاب میگه صاحبان حمل اجلشون اینه که وضع حمل کنن. به این آیه هم استدلال شده هم نسبت به مقطوع الذکر دون الانثیین، هم نسبت به مقطوع الذکر و الانثیین که با مصاحبه زنش حامله شده، هم برای دخول منی ولو بلا مصاحبه و بلا جماعین، مطلق دخول منی محترم در مقابل منی از زنا. گفتن این زن وقتی حامل شد مقتضای این آیه اینه که حمل عدهش به وضع حمله. اما روایات اینجا رو نمیگیرد، روایاتی که گفته زن عده نگه میدارد عده طلاق، بالاقرا اگر حائل است و به وضع الحمل اگر حامل است، اون روایات اینجا رو نمیگیرد، بر اینکه فرض اینه اینجا دخولی در کار نیست. این حاصل نظریه ها و کلمات اصحاب هستا. اینجا یه نظر، نظر شیخ رضوان الله تعالی علیه است در مبسوط در مقطوع الذکر دون الانثیین اذا صاحق زوجتها. شیخ یادتونه تکرار میکنم اونجا فرموده است عدهش به شهور است اگر حائل است و به وضع حمل است اگر حامل. این حرف شیخ. محقق در شرایع علامه در قواعد فرمودن مقطوع الذکر دون الانثیین اگر مصاحبه کرد و زن حامله شد عده دارد، عدهش به وضع حمله، اما اگر حامله نشد عده نداره. علامه در قواعد مقطوع الذکر و الانثیین را هم ملحق کرده به مقطوع الذکر ان صاحق زوجها و صارت حاملا، اونم گفته عدهش به وضع حمله علا اشکالین. شهید ثانی هم در مسالک فرموده دخول منی محترم موجب عده است اگر زن حامله شد، به هر وجهی که میخواد باشد، لیکن ظاهر اصحاب اینه اگر حامله نشد عده ندارد. این هم حرف شهید ثانی. عرض کردم استدلال شده برای عده در این موارد، عده حامل در این موارد، به آیه شریفه و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. این تا اینجا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه چندین اشکال دارد در این مسائل و به این آیون همشون اشکال دارد. او به کلمات همه اشکال دارد و کلمات همه را خالی از مناقشه نمی داند. اما اشکالش به علامه در قواعد اینه که میگه علامه در قواعد فرمود مقطوع الذکر و الانثیین ان صاحق زوجتها و صارت حاملا فعلیها العده به وضع الحمل علا اشکالین. علا اشکالین گفته، منشه اشکال رو هم دیروز عرض کرده. صاحب جواهر میگه نه، اشکالی در اینجا نیست، برای اینکه به حکم اطلاق الولد و للفراش ولو برخلاف عادت هم باشد، میگیم این بچه مال این مقطوع الذکر ول انثیینه. وقتی بچه مال او شد زن میشه اولات الاحمال، اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. میفرماد چرا علامه اشکال کرده؟ متجه این است که این بچه ملحق به این زوج است، قضاءً لاطلاق الولد و للفراش، اطلاقش میگه بچه مال فراش است، چه بچه دار شدن بر وفق عادت باشد چه برخلاف عادت. ولی اونجا برخلاف جریان عادیه، چون فرزین انسیهی ندارد، خصیتهی ندارد، ولی اطلاق اونجا را هم میگه. این اشکالش به علامه در قواعد. بله، حالا ایشون اینجوری میفرم، حالا ببینیم چرا ایشون این اشکالش به اینایین. اشکالش به شیخ و محقق در معتبر و علامه در قواعد اینه، میگه چرا اشکال ببخشید، اشکالش به علامه در قواعد و محقق در شرایع اینه، به این دو نفر علمین بعدی، میگه چجور شد که شما عده را مختص به حامل قرار دادید با این که حائل از این دو هم عده دارد؟ چه شد که شما عده را مختص به حامل قرار دادید با این که حائل از این دو فرض، یعنی فرض مقطوع الذکر دون الانثیین، فرض مقطوع الذکر و الانثیین، حائلش هم عده دارد؟ قضاءً لاطلاق انما العده من الماء که در صحیحه ابن سنان است، باب 54 از ابواب مهور، انما العده من الماء، و قضاءً برای اونی که در صحیحه ابی عبیده حزا استش، که صحیحه ابی عبیده حزا را عرض کردم حدیث 4 از باب 13 از ابواب عیوب و تدلیس، اون روز خوندیم جلد 14 صفحه 609 در صحیحه عبدالله ابی عبیده حزا دارد الیس قد لذت من والتز منها، الیس قد لذت من والتز منها، یعنی معیار همون لذت بردن است و معیار همون منیه. بنابراین در هر دو صورت، چه حامل باشد زوجه چه حائل باشد، باید بگیم عده دارد. چه شده که محقق و علامه گفتن حاملش دارد و حائلش ندارد. این اشکال به این دو نفر. اما اشکالی که به شهید ثانی و همینجور به محقق و علامه هم هست، اشکالی که به شهید ثانی هست بلکه به محقق و علامه، این که شهید ثانی فرمود با دخول منی اذا صارت حاملا فعلیها العده، اگر منی وارد شد بدون مصاحقه بدون جماع فرمود فعلیها العده اذا صارت حاملا، و اما اذا صارت حائلا فرمود عده ندارد. اشکال اینه، نه دخول منی که شد عده دارد، چه حامله بشود چه حامله نشود. اشکال به شهید ثانینه، شما فرمودید با دخول منی علیه هل عده اذا صارت حاملا، نخیر علیه هل عده، چه حامل بشود چه حائل. چرا؟ یکی برای عموم انما العده من الماء که در صحیحه عبدالله ابن سنانه، شما اضافه بفرمایید صحیح محمد ابن مسلم، اینجور اون روز خوندیم صحیح ابن مسلم داره انما العده من الماء، یکی برای صحیح عبدالله ابن سنان انما العده من الماء. پس به محض اینکه منی وارد رحم زن شد باید عده نگه دارد، چه حامله بشود چه حامله نشه. این یک. دو، اصل و ریشه عده مسئله اختلاط میاه هست، تحرز از اختلاط میاه. الاصل فی العده التحرز من اختلاط المیاه، و این تحرز از اختلاط میاه در زنی که منی وارد رحمش شده هست، چه حامله باشد و چه حائل. اینم اشکال به شهید ثانی. پس اینکه شهید ثانی فرمود با دخول منی محترم ولو بلا جماع و بلا مصاحقه بر زن عده هست اذا صارت حاملا دون ما صارت حائلا، دو تا اشکال به ایشون است. یکی مقتضای صحیحه ابن سنان انما العده من الماء، خب باید عده نگه داره چه حامله بشه چه حامله نشه، دخول منی که شد انما العده من الماء. یکی هم اصل در عده تحرز از اختلاط میاه است، و این تحرز از اختلاط میاه به محض دخول منی زنده می شود و میگه باید عده نگه دارد، چه حامله بشد زن چه زن حامله نشود. بلکه اگر شما در باب حاملش میگید عده باید نگه دارد، دخول المنی مع الحمل میگید موجب للعده، باید در باب حائلشم بگید موجب للعده به حسب روایات. اگر دخول المنی بلا جماع و مصاحقه موجب للعده اذا كانت صارت حاملا، باید بگید موجب للمنی و الم تسر حاملا. چرا؟ برای اینکه روایات عده طلاق دخولی را مستلزم عده می داند، موجب طلاق موجب عده طلاق دخولی، طلاق بلا دخول عده ندارد نسن اجماعا، طلاق دخولی طلاق مع دخول عده دارد. شما اگر دخول منی را مورد روایات گرفتید فرقی نمی کند بین این که حامل باشد یا حائل. اگر گفتید روایات طلاق دخولی شامل می شود ورود منی را اذا صارت حاملا، اینام در حکم شه، اینام یه جوری با سریشون ملحق می شد. اگر ملحق شد دخول منی به طلاق دخولی فرق نمی کند بین این که حامل بشه و زن یا حامل نشه. چه شده که شما شهید ثانی رضوان الله علیک آمدی فرمودی که نه اذا صارت حائلا عده ندارد؟ اگر شما اید و این روایات اونا به حکمش میدونید، اینا باید به حکمش بدونید. و اگر گفته شود که بله در طلاق در دخول منی عده هست اذا صارت حامله، نه برای این روایات، عده هست نه برای این روایات بلکه برای آیه شریفه و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. اگر بگید نه این که میگیم دخول المنی موجب للعده، یا در مصاحقه میگیم موجب للعده به محض ورود منی اذا صارت حاملا، نه بر روایات میگیم، تا شما بگید از نظر روایات فرقی بین حائل و حامل نیست، بلکه ما از نظر آیه شریفه میگیم روایات طلاق دخولی را شامل میشود، اما طلاق با دخول منی بلا جماع را شامل نمیشود، شامل نمیشود، برای اینکه دخولی نی اتیانی نی شامل نمیشود. لکن باز ما میگیم اذا صارت حاملا عده دارد به حکم آیه شریفه، از باب آیه شریفه میگیم عده دارد. و اطلاق انما العده من المال یا الیس قد لز منها والتزت، اینا هم اطلاق ندارد. الیس منها، الیس لذت منها والتز منها که در صحیحه ابی عبیده حزا بود، یا صحیحه عبدالله ابن سنان انما العده من المال، میگیم اینا اطلاق ندارد که هر جور ورود منی را بگیرد، اینا در مقام بیان و حکم دیگر است. روایت ابن سنان که میگفت الیس قد لذت منها و لذت منها، برای بیان این است که دخول خسی و غیر خسی فرقی، این ناظر به این حیثه، مورد دخوله، حیث دخول را ناظر است، دخول خسی با غیر خسی فرقی نه، چون راوی خیال میکرد دخول الخسی موجب عده نمیشود، چون انسیه ندارد تا حمل بیاد. حضرت فرمود الیس قد لذت منها و لذت منها، بگی اینا اطلاق ندارد که هر جور التزاز را بگد موجب عده است، مقام بیان این نیست که الالتزاز و موجب للعده، مقام بیان این حیث است که خساب ما و خساون مانع نیست، مطلق الدخول کافیه برای که علیس قد لذت منها و لذت، این ناظر به این حیثه. روایت ابن سنان که گفت، روایت ابن سنان گفت انما العده من ما، اونم در مقابل خلوته، در مقابل اینکه راوی پرسید آیا اگر خلوت کرده چگونه است، حضرت فرمود که انما العده من ما فادخلت علیه النسل مرعه، اینجوری داشت متن روایت، اونم میخواد بگه خلوت لا توجب العده، یعنی حصر در اونجا حصر اضافیه نه حصر حقیقی. پس انما العده من الما حصرش اضافیه در مقابل خلوت، نه اینکه کلی بخواد بگه الیس قد لذت منها و لذت، اون هم ناظر به مانعیت الخصاء است، میخواد بگه دخول خسی با دخول غیر خسی فرق نمی کنه. راوی خیال میکرد چون خسی بچه دار نمی شود دخولش عده ندارد. اگر شما دفاع کنید از شهید ثانی به اینجور بگید بله دخول المنی مع الحمل موجب للعده از باب آیه شریفه نه از باب روایات، و این دوتا روایت هم اطلاق ندارد، اگر اینجور دفاع کنید، اگر اینجور گفته شود، جوابش اینه. اما آیه شریفه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماد آیه مقام بیان این نیست که هر صاحب حملی عدش اینه، نمیخواد بگه هر صاحب حملی عدش اینه، میخواد بگه صاحبان حمل عددار عدشون ان یزعن اجلهم، در مقام بیان مدت عده است برای اولات الاحمال، نه در مقام بیان اصل عده. مثلا اگر گفتیم زن مستقیمت الحیض عدهش سه قرع است، یعنی هر زن مستقیمت الحیضی باید عده نگه دارد، یا نه اگر بنا شد عده نگه دارد عدهش سه قرع است. اینا مقام بیان اصل عده نیست، این آیه مثل بعض آیات و روایات دیگر. مقام بیان اینه زن حامله که بناس عده نگه دارد عدهش وضع الحمله. بعد الفراق از اصل عده در مقام بیان مدت عده است، مثل اینکه میگه المستقیمه عدتها ثلاثه قروء، المسترابه عدتها ثلاثه اشهر. مقام بیان مدت است نه مقام بیان است. مثل اینکه شما به آقازادتون فروع دین یاد میدید، میگید فروع دین ده تاست، نماز، روزه، خم، زکات، هشت آخر. آقازاده شما اگر طلبه باشه نمیتونه عرضه به اطلاق کنه، بگه گفت که روزه، یه بار که روزه گرفتم معلوم شد به فروع دین چیکار کردم؟ عمل کردم. یا روزه گنجشکی هم که گرفتم به فروع دین عمل کردم، برای اینکه اطلاق داشت کلامش گفت روزه، اون نمیتونه عرضه به اطلاق کنه، چون این در مقام بیان عد است نه در مقام بیان معدود. میخواد شمارش رو بیان کنه، بله میگه دهتا یعنی نوتانی یا زهتانی، اما اینا وضعشون چجوره اون احتیاج به بیان آخر داره. شبیهش در مکاسب محرمه هم هستا، سمن السحت و سمن من السحت سمن الکلب و سمن المیته، من السحت سمن الکل و سمن المیته، این اطلاق ندارد که هر سمن کلبی رو بگه سحته، این داره شماره میکند. اینجا هم اینجوریه، مقام بیان عده است بعد الفراغ از اصل عده و وجوب عده. این مال آیه شریفه. و اما این روایات که شما فرمودید این روایات اطلاق ندارد، اگر قبول کردیم عدم اطلاق را در این روایات، لکن حکمت بودن اختلاط، تعرض از اختلاط میاه که نمیتونی انکار کنی، عدم اطلاق در روایات قابل للتسلیم. شما بگید این روایات اطلاق ندارد، این قابل للتسلیم. اما اینکه حکمت در عده تحرز از اختلاط میاه، اینه که نمیتونی انکار کنی که حکمت در عده تحرز از اختلاط میاه. و حکمت درست مانع اغیار نیست، الحکمت لا تطرد، نمیتونه حکمت غیر و منع کند، یعنی بگه هر کجا من نیستم حکم هم نیست، نه ممکنه تو نباشی حکم هم چی باشد، الحکمت الله تطرد، اینا قبول داریم. اما دیگه اینجور نیست که حکمت هم باشد و حکم، اون که دیگه بس این چه حکمتیه، اون دیگه شیره بی اصل و دمه. پس قابل این عدم اطلاق در این روایات قابل لتسلیم، اما کون الحکمه التحرز من الاختلاط، حکمت تحرز از اختلاط میاهه، این قابل از برای تسلیم نیست در اینجا، یعنی نمیتونه منشأ بشه که اینجا عده ندارد. چرا؟ چون حکمت غیر و منع می کند، یعنی میشود حکمت نباشد و حکم باشد، مثل ادخل بلا انزالن در صحیحه ابن سنان ظاهرن داشتیم، ادخل بلا انزالن عده دارد اما اختلاط میاهی بود، تحرز از اختلاط میاه وجود ندارد. ولی حکمت دیگه نمیشود حکمت باشد و حکم با او نباشد. ما میشه بار شیشه، یه چوب زد گفت چی چیه، گفت یکی دیگه بزنی هیچ. اگر حکمت مانع اغیار نیست، شامل خودشم نشه، یعنی خودش باشه ولی حکم نباشه، این لا معنا للحکمه. فعلا هازا دخول منی محترم موجب للعده قضاء للحکمه، از باب حکمتی که در کار هست. ولکن تقول دو تا سبب دارد عده. صاحب جواهر آخر سر این نتیجه رو میگیرد، صاحب جواهر خلاصه کلامش اینجاست آخر سر، می‌فرماد که فلیس الا القول، صفحه 218 جلد 32، فلیس الا القول بان للعده سببین، احدهما دخول مائه المحترم فیها بالمصاحقه. 218 عرض کردم، 218 جلد 32، احدهما دخول مائه المحترم فیها بالمصاحقه او به ایلاج دون تمام الحشفه. این یه سبب. سبب دوم ایلاج الحشفه و الم ینزل بل و انکان صغیرا غیر قابل لنزول ما امن فتعمل جیدا فان المقام غیر منقح والله اعلم بالسوا. بعد از دو ورق بحث تقریبا میگه فتعمل جیدا فان المقام غیر منقح، این در کلمات اصحاب تنقیح نشده، والله اعلم بالسوا. این آخرین نتیجه ایست که صاحب جواهر از این حرفاش میگیرد. این خلاصه کلام صاحب جواهر. پس یه اشکال به علامه در قواعد داشت، یه اشکال به محقق و شرایع داشت، یه اشکال به شهید ثانی در مسالک داشت، آخر سرم آمد نتیجه گرفت. خلاصه اینه که ما دو تا سبب داریم، یکی دخول المنی بالمصاحقه او به ایلاج دون تمام الحشفه از باب حکمت، یکی دیگه ایلاج الحشفه و الم ینزل بل و انکان صغیرن از باب روایاتی که داشتیم، هم اطلاق هم تنصیص شده بود که دخول مرد موجب عده است و الم ینزل. این تمام کلام صاحب جواهر تا اینجا. حالا من چند تا مطلب رو در زیر کلام صاحب جواهر عرض میکنم. احدها اینی که صاحب جواهر فرمود اعتراضن بر علامه در قواعد که اطلاق الولد و للفراش شامل می شود خلاف قاعده را، خلاف عادت را. صفحه 216 بخواید یاد داشت کنید، و فیه اشکالی که به علامه داره اینه ان المتجه الحاقه به، یعنی الحاق الولد به ذوالولد مع به زوج مع احتمال مخالف عادت. مرد خصیتین ندارد، مرد چی ندارد فرض؟ نه، مرد هم مقطوع الذکر است هم مقطوع الانثیین، به طور کلی عمل جراحیش کردن، مقطوع الذکر و مقطوع الانثیین است. اینجا را علامه فرمود الحاق ولد اشکال دارد، برای اینکه این خلاف عادته دیگه، یه کسی که انثیین ندارد این بعیده بچه دار بشه، چون بچه از انثیین است، از خصیتینه. اجازه من یکی یکی من عرض میکنم که ایشون فرمود طبق الولد و الفراش حملش میکنی. زوج مقتوع الذکر و الانثیین اذا صاحب زوجته و زوج شد حامله، الولد و الفراش میگیم بچه مال تو است، ولو برخلاف جریان عادی قضا اند اطلاق الولد و الفراش. اجازه فرمایید من الان خدمت شما، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من الان عرض می‌کنم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، چشم، عرض می‌کنم. اشکالی که به ایشون هست، به شهید، به صاحب جواهر هست این که اگر ما الولد و الفراش را اماره بدانیم، نه یک اصل تعبدی و اصل عملی، اگر ما اماره بدانیم مختص است به زن به کون الولد للزوج، اگر زن و گمان نباشد و محض شک باشد الولد و الفراش نمیاد. اگر الولد و الفراش یک اماره شرعیه باشد، چاره جعل امامیست خبر واحد که یک اماره است، خبر ثقه که اماره است، اگر الولد و الفراش اماره شرعیه باشد مختص به زن به لحوق، اگر شک در لحوق داریم نمیاد، فضلا از اونجایی که جریان عادت بر خلافش باشه. و اما اگر اصل بدانیم کما هو الحق، الولد و الفراش یک اصل تعبدی است، شارع در زمینه شک گفته الولدون الفراش اصل تعبدیه. اگر اصل تعبدی بدانیم باز مال مورد شک، شک باید باشد، شک هم شک عقلاییست، یعنی عرف و ناس و مردم هرگاه شک کردن به حکم الولد و الفراش میگیم بچه برای زوج ندارن، به خاطر جریان، به خاطر اینکه برخلاف جریان عادیه. مردم چون برخلاف جریان عادت هست شک ندارن، مقطوع الذکر و الانثیین، میگن این بچه مال این نیست، یخرج من بین الصلب و الترائب، به اینجا چی کار دارد؟ میگن این مرده که نه انثیین داره نه ذکر دارد، این بچه مال این نیست. اگر شک بین الناس موجود نیست، برای اینکه الحاق بر خلاف جریان عادیه، ولو از نظر عقلی شک باشد، ولو از نظر طبی شک باشد، الولد الفراش به او کار ندارد. الولد الفراش یک اصل عملی است برای شک، شکم شک کی محور است؟ شکنا شک توده مردم و با ارسلام رسول الله به لسان قومه. اما اگر عرف شک ندارد، اطمینان دارد به عدم کونهی للزوج، از باب اینکه برخلاف جریان عادته، اینجا الولد الفراش نمیاد. و یعید ذالک، یعید ذالک به مقابله، مقابله قرینه بر عرض ماست. در این روایت اینجوریه، الولد للفراش وللعاهره الحجر، ولد برای فراش است و برای عاهر حجر. جواهر جاشو نوشته، باب 58 از ابواب نکاح و عبید و اما. الولد للفراش وللعاهره الحجر، بچه مال صاحب فراشه، فراش یعنی زل فراش که زوج باشه، و برای زانی سنگ، زانی براش سنگ است، زل فراش براش بچه است. این تعبیر رو کجا میگن؟ در زانی که احتمال این بچه از او بودن داده بشود، زانی که رو جریان عادی میشود بچه مال او باشد، اینجاست که میگن برای زانی سنگ. اما اگر یه موردی است که اصلا رو بناء عقلا رو جریان عادی، صاحب زانی نمیتونه بگه بچه مال منه، زانی الحاق ولد به او برخلاف جریان عادت است، اینجا میخواد بگیم ولی العاهر الحجر، او خودش اصلا اینجور هست، او احتمال نمیده بچه مالو باشه، ادعایی ندارد، در اینکه برخلاف جریان عادیه. ولی العاهر الحجر مال صورت شک، مال صورت احتماله. و الا اگر زانی بچه دار شدنش برخلاف جریان عادی و طبیعی باشد، عادت قاضی است که بچه مال این زانی نیست، اونجا دیگه نمیگن ولی العاهر الحجر، اصلا احتیاج به حجر نداره، خودش احتمال براش نبوده. پس قرینه مقابله که الولد للفراش ولی العاهر الحجر تأیید میکند که باید شک عرفی باشد، و در مورد خلاف جریان عادی شک عرفی وجود ندارد. پس الولد للفراش اطلاق شامل نمی شود. چی؟ کار ندارد، میگم اصل، اصل مگه نی، یا امارت یا اصل، قبول دارم حکمت یعنی اصل، الولد و الفراش یک تعبد است، من قبول دارم، من که نمیگم اماره، من نمیگم حق اینه تعبده، یعنی با شک هم الولد و الفراش اماره نمیخواد. الولد و الفراش به عنوان یک اصل قانونی اسلامی در زندگی خانوادگی، اما این الولد و الفراش صورت شک باید بگیرد، شک عقلایی، شک عرفی. اگر ولد بر فراش بودن در خلاف جریان عادت است، عقلا شک نمی کنن رو جریان عادی، اینجا الولد الفراش اطلاق شامل نمی شد. ولو از نظر بهداشتی شک کنید، ولو از نظر داستان حضرت مریم علیها السلام و علی ابنه السلام و علی نبینا السلام و صلوات ولو شکم بکنید الولدل الفراش اونجا نید تو ممکن اصلا زن خود به خود هم بچه دار بشه، همینقدر که این ور اتاق میده اون ور اتاق میده بچه دار بشه. این الولدل الفراش به عنوان شک عقلی مطرح نیست، به عنوان شک اغلایی مطرح. پس این اشکال ایشون که اطلاقش میگیرد، نه این واردی به اطلاق شامل نمیشود. و اما اشکالی که به محقق و به صاحب علامه داشت که میفرمود چرا شما عده را مختص به حمل میدانید، نه اگر مقطوع الذکر دون الانثیین ساحق زوجته، اگر مقطوع الذکر و الانثیین ساحق زوجته، باید بگید به معنی مساحقه عده داره. چرا؟ لانما العده من الماء و قد لذت من و لذت منها. اشکال ایشون این بود. خب به صاحب جواهر این اشکالی که خودش بعد مطرح کرده است که نه این دو تا روایت اطلاق ندارد، یرد و بر اشکال صاحب جواهر به محقق و علامه به این دو علمین بزرگوار یرد و که نه انما العده من الماء اطلاق ندارد، الیس قد لذت منها و التزمن، اینم اطلاق ندارد، که این که بعد در اشکال مورد تعرض قرار و گفت قابل برای تسلیمه، پس این اشکال هم بره کنار. و اما شبهه‌ای که به شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه داشت که فرمود شما گفتید دخول منی مع الحمل عده دارد، باید بگید دخول منی مطلقا عده دارد، چه مع الحمل چه بلا حمل. و اگه استدلال کنید به آیه شریفه، میگیم آیه شریفه مقام بیان نیست. گفت آیه شریفه مقام بیان نیست، لقال من یقول، که اصلا آیه شریفه عام نه مطلق. و اولات الحمل یا و اولات الاحمال، احمال معذرت، بله اولات معذرت، خب اشتباه خونده، استغفر الله ربی و توبه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، جمع معلاب الف و لام، جمع معلاب الف و لام عامه، در عام دیگه مقام بیان مطرح نیست. اینم یه شبهه به اشکالی که ایشون به شهید داشت. و باز شبهه‌ای که به ایشون هست اینه که ایشون در آخر سر نتیجه گرفت، گفت تحرز از اختلاط حکمت است. ما هم میگیم تحرز از اختلاط حکمت است. و یدل علیه الاخبار و الاثار، تحرز از اختلاط حکمت عده است بلا اشکال، و یدل علیه الاثار و الاخبار، شما روایات رو نگاه کنید غیر مدخوله عده نداره، التي لم تبلغ ولم تحمل عده، التي لم تبلغ ولم تحمل عده نداره، المرأة اليائسة التي يئست من الحيض عده ندارد، انما العده من الماء. اینا میفهمونه که حکمت تحرز، قبول داریم حکمت در عده تحرز از اختلاطه. و همون جوری که ایشون فرمودن ما دو تا سبب داریم، یکی ادخال الهشفه و لم ينزل، این یه سبب. سبب دوم، آیا مطلق دخول منی را باید بگیم یا دخول ما محترم بالمصاحقه؟ اشکال بهشون اینه که در نتیجه گیری میفرماد خلاصه دو تا سبب هست، یکی ایلاج الحشفه و الم ینزل، یکی دخول ماء المحترم فیها بالمصاحقه او به ایلاج دون تمام الحشفه. ما عرض میکنیم اینجور نی، دو تا سبب دارد، یکی ایلاج الحشفه و الم ینزل قضاءا للاطلاقات و العمومات و سیهه خاصه ابن سنان، یکی دخول منی المحترم، اگر منی محترم وارد رحم زن شد باید عده نگه دارد. چه این منی محترم از مقطوع الذکر و الانثیین باشد، چه از مقطوع الذکر دون الانثیین باشد، چه زن خودش را با قطنه ای از که تعبیر صاحب جواهره با قطنه ای از منی زوجش حامله کرده، چه منی مرد را گرفتن و به وسیله وسائل روز تزریق رحم زن کردن، منی مرد را گرفتن تزریق کردن. هنوز معلوم نیست زن حامل است یا حاملنی، مرد طلاقش داد، باید عده نگه دارد یا نه؟ باید عده نگه دارد. منتها اگر حائل است ثلاثت قروء، اگر حامل است به مدت وضع هم. پس این که صاحب جواهر قدس سره می‌فرماید سببین احدهما دخول ماء المحترم فیها بالمصاعقه او به ایلاد دون تمام العشره، و میگیم نه، مقتضای حکمت این است که دخول ماء المحترم موجب للعده به مصاحقت کانت، به امتزاج قطنه به منی کانت، به تزریق با آمبول کانت، حالا اگه بخواییم فارسی بگیم دیگه باید با عربی بگیم، با تزریق با آمبول کانت، با وسائل دیگر. یه جالا یه روزی آمد که منی رو در هوا منتشر کردن، زنم خوابی تو اتاق، بعد از اون منی منتشر شده شد، منی وارد رحمش شد. عده دارد یا عده ندارد؟ عده دارد، چه حامل باشد چه حائل، تحرزن من اختلاط المیاه. پس این نتیجه گیری صاحب جواهر نتیجه گیری تمامی نیست، ولعل امر به تأمل جید برای اشاره به همین بوده، ولعل این که فرمود فتأمل جیدا، یعنی فتأمل جیدا که بدانی نتیجه گیری من ناقص است. مقتضای حکمت اینه کلما دخل المنی فی رحم المرأة، منی محترم فی رحم الزوجه، فعلیها العده، چه حامله باشد چه حامله نباشد، کما اینکه اذا اولجها فعلیه العده و الا ینزل. بقیه بحث برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.